در کتب درایه یکی از مصطلحات ارباب درایه مسئله علو سنده، فلان خبر آل سنده، که گاهی بعضی ها که وارد در اصطلاح نیستن اشتباه میکنن، خیال میکنن که علو سند معناش این است که وسائطش خیلی آدمای معتبر مورد اطمینان، اینجوری خیال میکنن. دیدم بعضی ها اشتباه کرده بودن. علو سند معناش کمی واسطه است، قلت واسطه. حالا وسائط معتبر باشه نباشه اون مسئله دیگری است. و خیلی از روایات آل سند ضعیف الواسطه است، خیلی هم شدید. بعضی روایات هست که اعلی سندنه ولی از افو اعتبارمه. علو سند کمی واسطه است. توی روایات آل سند این به دو واسطه شخص از 200 سال قبل از خودش روایت بکنه، فاصله بین راوی و مروی عن، واسطه بین این دو 200 سال، این یه چیز متعارفی است در روایت های آل سند. و اون وقت ما مثالی را که ما میخواستیم بزنیم که مثال میزدیم و ایراد ما مرحوم آقای خویی بود که شما چرا کلمه لایمکن اینجا به کار میبرید، با اینکه بالاتر از امکان وقوع هم خیلی داره. یکی از امثله که ما میخواستیم مثال بزنیم، مثال روایت شیخ طوسی از مشایخ ابن عقده. میگفتیم شیخ طوسی با بعضی از مشایخ ابن عقده 200 سال فاصله داره، با اینکه واسطه‌ای در بین شیخ طوسی و شیخ ابن عقده دو واسطه است، یکی ابن سلت اهوازیه، یکی هم ابن عقده. این دوتا واسطه است بین شیخ و شیخ ابن عقده و بعضی از شیوخ ابن عقده. 260 شیخ ابن عقده است، 460 هم خود شیخ، این 200 سال. و می گفتیم بنابراین اگر بین حمید متوفای 310 و امام باقر سلام الله علیه متوفای 114 196 سال فاصله باشه، دو تا واسطه بخوره بین این دو اشکالی نداره. بگیم حمید از حسن ابن علی لؤلؤی نقل کرده، حسن ابن لؤلؤی هم از غیاث ابن ابراهیم نقل کرده، این دو تا واسطه است بین حمید و امام باقر و اشکالی نداره 196 سال. منتها سند عالی است، یعنی از متعارف بیشتره. منشأ اسناد عالی هم از این میشه، اشخاصی سنشون فرض کنید 80 85 90 سنشون خلاصه جوان فوت نکردن، در موقع تحمل حدیث کم سن بودن، در موقع اداء حدیث نقل به دیگران پیرمرد بودن، اواخر عمر به دیگران تحویل دادن، اوائل عمر تحویل گرفتن. این منشأ میشه وسائل کم میشه. یا آدم 80 ساله در 80 سالگی نقل حدیث میکنه، حدیثی که در 20 سالگی شنیده، اون 20 ساله هم که شنیده از یه 80 ساله مثلا شنیده در موقع 80 سالگی، که او هم حدیثی که در 20 سالگی مثلا شنیده بوده، که فاصله ما بین تحمل و اداء حدیث فاصله زیاد اگر شد، قهرن وسائطی رو که میخواد بخوره برای حدیث کمتر از متعارف میشه. و اینجور موارد را لایمکن گفتن درست نیست، هم خارجیت داره از اسانید عالیه، اگر خارجیت هم نداشت تعبیر لا یبعد قاعدش بود بگی، مثلا نه لا یمکن. این تعبیر، این تعبیر اینجوری خیلی به نظر ما جالب نیست. منتها ما اون روزی که فرید روزی میخواستیم این عرض کنیم که اول من همینجور میخواستم بگم که 200 سال فاصله است با دو واسطه که مشکال کردن 160. من حواسم رفت به زیارت ابن ابراهیم که از امام باقر میخواد نقل کنه، دیدن جور در نمیاد، گفتم قلم بگیرید. ولی نه، نظر ما همین بود که همین 200 سال با دو واسطه شیخ طوسی از کسی که 200 سال قبل از خودش فوت کرده روایت کرده. منتها یه مطلبی که هست اینو میخواستم عرض کنم، چون اشتباه واقع شده، به اشتباه شاید کسی مراجعه کنه به جامع الروات، اینا این اشتباه واقع بشه. در جامع الروات در شرح حال ابن عقده که نوشته ولادتش 249، در پاورقی داره. اون پاورقی مال مرحوم آقای بروجردی است، مال مرحوم آقای شعرانی، مال کیه من نمیدونم. اونجا نوشته که در شرح حال احمد ابن حسن ابن محمد ابن علی ابن که مراد احمد ابن حسن الفضاله، چون احمد ابن حسن الفضال از باب تلخیص احمد ابن حسن ابن فضال میگن، بین حسن و فضال وصایتی افتاده. خلاصه احمد ابن حسن الفضال معروف برادر علی ابن فضال و پسر حسن ابن علی ابن فضال معروف، احاله داده. میگه در شرح حال احمد اونجا نوشته از اشخاصی که از او روایت میکنه ابن عقده است، و ما مراجعه کردیم دیدیم بله در جامع الروات در اونجا یه همچین احاله‌ای داده. میگه که انهو احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده فی باب ما یجوز و صلات فی من اللباس، یا لا یجوز و سلاتی من اللباس، یا یجوز یا لا یجوز، یکی از اینا احاله داده به اون باق. اون وقت احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال که ابن عقده ازش روایت میکنه فوتش در دست 260. پس شیخ ابن عقده 260 فوت کرده، شیخ طوسی به وسیله ابن سلت هم از ابن عقده از این شیخ روایت میکنه. ما به این اتکال گفتیم که مانعی نیست و این مثالی میزنیم، ولی این مثال محل اشکاله، چون ما هرچی مراجعه کردیم به اون بابی رو که جامع الروات آدرس داده سر تا سرش متعددم نگاه کردم یه همچین حدیثی نیست، اصلا اسم ابن عقده در اون باب نیست. آقای خویی هم که فهرست کردن و اشاره میکنن به مواردش، ایشون هم اشاره نکردن. پس این مثال محل مناقشه است، ولی اصل ممثل که در اسناد عالیه با دو واسطه شخص نقل بکنه از یه شخصی، این هیچ اشکالی نداره. این یه چیزیست تو اسناد عالی متعارفه، منتها خود سند عادی سندی است که از متعارف خارج باشه، یعنی کمتر از متعارف واسطه داشته باشه، ولی تو اسناد عالی یه چیز معمولی است که در عرض 200 سال دو تا واسطه بخوره، واسطه مابینینا. عرض کردم بعضی از اسناد عالی است در 1000 سال می‌بینید دو تا واسطه می‌خوره، مثل اون روایتی که در بهار هم هست به طریق جنه، یا اون سنی ها به طریق جن صحیح بخاری رو روایت کرده، در اون هست، در اجازه مرحوم آقای شرف الدین در اجازات بهار هم هست. اینا اونا اسناد دیگه عالی استثنائی است، تو علوش هم اسناد استثنائی اسناد عالی است، ولی اسناد عالی متعارف همین در 200 سال دو تا واسطه میخوره. خب اینا خلاصه ما عرض ما این بود که با این بیانات ما عدم امکان بخواییم اثبات کنیم صحیح نیست. یه چیزی ممکنه کسی این را قرینه بگیره که این تقریبا شبیه به عدم امکان را ذکر کنه، مطلبیست که آقای خوئین رو البته ذکر نکردن، اون اینه که صدوق در کتاب توحید باب 60 که کتاب باب قضا و قدر، باب قضا و قدر که باب 60 کتاب توحیده، حدیث 300 او اونجا روایتی ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه بلاواسطه از غیاث، اون وقت این قرینه میشه که برای اینکه غیاث که از اصحاب حضرت باقر اگر باشه، ابراهیم ابن هاشم دیگه نمیتونه از اصحاب حضرت باقر بیواسطه نقل کنه، از اصحاب حضرت صادق ولی بیواسطه نقل میکنه. حماد بن عیسی شیخ معروف ابراهیم ابن هاشمه که خیلی از روایات ابراهیم ابن هاشم از حماد بن عیسی که از اصحاب حضرت صادقه، و اما از اصحاب حضرت باقر مثل زراره، محمد مسلم، ابو بصیر، از اینا دیگه ابراهیم ابن هاشم از اون نمیتونه روایت کنه، چون ابراهیم ابن هاشم مشایخش فوقش ما بگیم جلو چیز کنیم تا اواخر قرن دومه، و روات امام حضرت باقر دیگه تا اواخر قرن دو نموندن. این خلاصه از این ناحیه ما بگیم پس بنابراین غیاث ابن ابراهیمی که ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه معلوم میشه از اصحاب حضرت باقر نیست، بعد از اصحاب حضرت صادق مثل حماد بن عیسی، و با اون بطری اصحاب حضرت باقر اتحادی نداره. این ممکنه کسی استدلال کنه، ولی ما در حاشیه همون توحید نوشتیم که ما به حسب فحص در تمام موارد یک جایی پیدا نکردیم در احدی از کتب اربعه و غیر اربعه و اونقدری بود که ابراهیم ابن هاشم از غیاث نقل کنه. تمام رواتی را که از غیاث نقل می کردن ما فحص کردیم، این رواتش یا جز مشایخ ابراهیم ابن هاشم بوده یا در طبقه مشایخ ابراهیم ابن هاشم بوده. هم طبقه ابراهیم ابن هاشم یک تونه راوی نداره، نه خود ابراهیم ابن هاشم در جایی از غیاث بیواسطه نقل کرده، نه هم طبقه های ابراهیم ابن هاشم بیواسطه نقل کردن. این به ظن بسیار قوی این است که واسطه بین ابراهیم ابن هاشم و غیاث افتاده. حالا واسطه کیه؟ نمیدونم. پس اینم قرینه نمیتوانه بشه پس بنابراین غیاث از اصحاب حضرت باقر نیست. بله، یه چیزی، بعضی چیزهای رو ما میتوانیم اینا رو شاهد بگیریم که جز اصحاب حضرت باقر نیست. او این است که ما غیاث روایات کثیر داره در کتب اربعه و در غیر کتب اربعه روایاتی زیاده. آقای خویی که ایشون ادعا میکنه روایتش منحصر به حضرت صادق و میگه این که شیخ فرموده از غرائب الکلام، این شیخ فرموده این از ابوالحسن علیه السلام هم روایت داره از حضرت کاظم، این از غرائب الکلامه نیست. این فرمایش آقای خویی درست نیست، من غرائب الکلام نیست. ایشون آمدن فقط کتب اربعه اینا رو دیدن و با اون خواستن مطلب رو غرائب الکلام بگن، و عجیب اینه که اگر قرار شد این از غرائب کلام باشه، چرا غیاث ابن ابراهیمی که از اصحاب حضرت باقر شمرده اون جز غرائب الکلام اون رو حساب نکرده که شیخ آمده جز اصحاب حضرت باقر غیاث ابن ابراهیم رو شمرده و گفته بطری جون، اون رو جز غرائب حساب نکرده، با این که شیخ در اونجا متفرده، نه شیخ ذکر کرده، نه نجاشی، نه برقی، هیچ کسی غیاث ابن ابراهیم از اصحاب حضرت باقر جای دیده نشده غیر از کتاب رجال شیخ. و اما غیاث ابن ابراهیم صاحب کتابی که محل ابتلاع ماست، علاوه بر شیخ که نوشته که یروی عن ابوالحسن، نجاشی هم گفته یروی عن ابوالحسن، شیخ متفردم نیست. این کلمه‌ای که شیخ تفرد نداره این رو از غرائب الکلام حساب کرده، ولی چیزی را که شیخ متفرده او را از غرائب حساب نکرده. به نظر ما فرمایش آقای خویی از غرائب کلامه، نه فرمایش شیخ. و صرف این که کتب اربعه رو ما دیدیم بعد شهادت به نفی بدیم و استغراق کنیم شهادت های دیگران را، ما در غیر کتب اربعه مقصود اینه این منحصر نیست به کتب عربه. در غیر کتب عربه اما چند نفری پیدا کردیم که از اونها روایت کرده، از قبیل ابو حمزه سومانی ثابت ابن دینار، حسین پسر زید شهید، حسین ابن حسین زید دمعه میگن پسر زید شهید، خارجت ابن مصعب، یه صالح ابن مسلم میگن چیزیه از این ساعد ابن مسلم، بله اینا نقل کرده. اسحاق ابن عمار هم یه جا هست که ما در حاشیه نوشتیم اینجا اشتباهی هست، اون مراد قیاس ابن کلوب نه قیاس ابن ابراهیم، خلط شده با هم، یه روی حاشیه ما نوشتیم، از اینا نقل کرده. ولی برای نمونه ما پیدا نکردیم یه جا این قیاسی که در کتب ما وارد شده از کسی نقل کرده باشه که زمان حضرت باقر بوده، که بگیم زمان حضرت باقر رو درک کرده. تمامش افرادی هستن که مال دوره های بعدن، یه دونه نمونه تو چیزا نیست. رو این جهت مستبعده که ایشون جزء مونده باشه تا زمان حضرت باقر، یعنی عمرش طولانی بوده و در زمان حضرت باقر صلاحیت عقص حدیث داشته، ولی از هیچ کسی عقص حدیث نکرده غیر از حضرت باقر و از معاصرین حضرت باقر، از هیچ کدوم عقص حدیث نکرده باشه، این خالی از استبعاد نیست. ولی علا کل حاله اونی که من میخوام عرض کنم که اون عمده به درد بحث، این مقدماتم برای همین بود که هست، مذهب قیاس ابن ابراهیم، حالا خواه درک کرده باشه زمان حضرت باقر را، خواه درک نکرده باشه، کما هو المظنون که زمان حضرت باقر درک نکرده، نمیگیم لا یمکن، کما هو المظنون که درک نکرده، ولی علای تقدیر درک کرده باشه نکرده باشه، ظن تقریبا اطمینانی به این هست که این بطری نیست، این امامی مذهب است و در روایت کم در عرض روایات امامی مذهب اعتبار داره. یکی این که عرض کردیم روایاتش روایاتیست که نمیخونه با حرف غیر امامی ها، و مطلبی دارم که قاموس رجال گفته بود که نه منافات نداره، عرض کردیم تمام نیست. از طرفی این یکی دو تا مراجعه کرده بودن، تذکر دادن، تذکر خوبیه، و این است که تعبیراتی که در روایات قیاس هست، اکثر تعبیرات از حضرت امیر امیرالمومنین تعبیر شده و سنی تعبیر امیرالمومنین نمی کنه علاوه الاطلاق، همجور ان امیرالمومنین کی ان امیرالمومنین، این تعبیر تعبیر سنی ها نیست. ما چون امیرالمومنین یه نحوه شبیه به علمیتی پیدا کرده برای حضرت، حتی ائمه دیگه حضرت رضا که نحوه ولایتی هم چیزا پیدا کرده بود به اونام امیرالمومنین و اونام اطلاق نمی کنیم، از القاب خاصه حضرت امیره که به دیگران گفته نمیشه. این تعبیر تعبیر امامی هاست، نه تعبیر سنی ها، هیچ معهود نیست سنی تعبیر کرده باشه، نه معمول روایاتش امیرالمومنین تعبیر شده. از اون طرف تعبیری را که قاموس رجال ظاهره میگه اکثر جعفر ان ابی اینا داره، جعفر داره، جعفر ابن محمد جعفر، اکثر روایات ابو عبدالله داره در کتب عربه و غیر کتب عربه. من تنها حالا کتب عربه شست و چند تاش چطور بود اونا بمانه، در غیر کتب عربه محاسن نگاه کردم، محاسن برقی 15 تا روایت بود، 13 تاش ابو عبدالله داشت، اون وقت 2 تاش بود که کنیه اینا نداشت، و اون وقت اکثر اینجوریه. و ما هم عرض کردیم تازه اگر داشته باشدم جعفر ابن محمد هم گفته باشه، جعفر هم گفته باشه، اون وقت یه همچین مطلب اشاعه و شیوع نداشته، نه صغرا تمام صغرویان بگیم اکثرش اینجوره، نه کبرا تمامه که هر کسی این تعبیر رو کرد علائم سنیگریست، اینا نیست. و اما با سند نقل کردنش، خب مختلف، بعض جا با سند، بعض جا بی سند، مختلف نقل کرده و معمولا با اسنادی که نقل میکنه سندی نیست که یه سنی معمولی این را چیز کنه. سنی معمولی اگر سند بخواد ذکر کنه میرسونه به پیغمبر اکرم، معمولش اینه. ولی اینجا سندم که ذکر میکنه میگه فرض کنید ابو عبدالله هن ابی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت باقر رو که سنی اکتفا نمی کنه به نقل او، و اگر حضرت برای خاطر سنی همچه تعبیر رو کرده باشه سند خودش رو تا پیغمبر نقل میکنه. و این اسناد به حسب معمول از امام باقر تجاوز نمیکنه. پس سنخه اسناد هم سنخه اسناد امامی مذهبه. از اون طرف نجاشی دربارش گفته ثقتون، و این ما سابقا عرض کردیم ثقتون در کلام نجاشی در بحثای سابق علامت امامی بودنه، برای خاطر این که روی یکی از دو جهت ما این را ما امامی می دانیم. ولو واقفیون ثقه در کلام نجاشی هم هست، فتحیون ثقه ثقات الفتحیه هست، ولی معذالک ما اگر ثقتون ذکر شد در کلام نجاشی ما این را علامت امامی مذهب می دونیم. در کلام شیخ استعمال شد علامت امامی مذهب می دونیم. جهتش هم اینه که وساقت معناش عبارت مورد اطمینان بودن، و عرض کردیم مورد اطمینان بودن کل شیئن به حسبه. اگر بنایی رو مورد اطمینان بگیم یعنی در بنای خودش، رانندهی بگیم مورد اطمینانه یعنی رانندهی خوبیه، اگر محدثی رو بگیم که آیستقه است یعنی چیزای مربوط به اعتبار حدیث، از چیزایی که ربط به اعتبار حدیث داره که مطرحه، خیلی آقا میگن شرطه یا در مقام ترجیح، یعنی کاریست که محدث روی این سرمایه گذاری میکنه، دنبال میکنه چیز، مسئله خود مذهب شخصه علاوه بر راست بودن. لذا اگر در کتب رجالی گفتن فلان کس ثقه مورد اطمینانه، یعنی قولن و مذهبن مورد اطمینانه، اطلاق کلام اقتضا میکنه این را، مگر اینکه البته دلالت وضعی نیست که با فتحیون ثقه جور نیاد، واقفیون ثقه جور نیاد، دلالت اطلاقیه. ثقه رو اگر گفتن قید نزدن در فلان قسمتش در گفتارش موثقه، ثقتون فی صدوقون فی نفسه، این کلام را نگفتن ثقتون گفتن یعنی مذهبش هم درسته، مورد اطمینانه. در این شیخ طوسی در عده در بحث ترجیح روایات میگه ما اگر معارضه کرد روایات امامیه با روایت غیر امامی، میگه اگر روایات غیر امامی صدوق باشد اون غیر امامی و تعارض پیدا کرد، روایت ثقه بر اون مقدمه، یعنی روایت امامی بر اون مقدمه، چون صدوق بودن هر دو رو فرض کرده. در مقام ترجیح که میخواد بگه امامی مقدمه، میگه روایت ثقه مقدمه. دو جای اونجا در خود چیز عمالی هست که در چیز در قده هست اون شاهده. خب این یکی که ما بگیم اصلا کلمه ثقه اطلاقش در روایات اگر اطلاق شد در کتب رجال مثل اینا، اگر اطلاق شد ثقه، مقصود وساقت حتی من حیث المذهبه. چیو؟ عرض می کنم میگم چون محدث بنده می خوام بگم ثقتونی در کتب حدیث اگر گفتم معناش عبارت از این کتاب رو نوشتن برای اصلا وضع شده جرح و تعدیل اشخاص و وساقت و غیر وساقت رو تعیین کنن. خود اینا میگن هرچی از مذهبشه وساقت چه چیه، چون این جهاد دخالت داره یا در ترجیح یا در اصل اعتبار. و در اونجا اگر ثقتون گفتن معناش عبارت از این است که حتی مذهبش هم مورد اطمینانه، چون اصل کتب رجال وضع شده جرح و تعدیل رو تعیین چیز کنن. کارای دیگه‌اش استطرادیه که آیا حالا در کجا غذا چه جور خورده، به کی شام داده نداده، این حرفا استطرادیه و از چیزهای دیگه. خب زمین میان، ولی اما مسئله این که آدم درستیست آدم نادرستیست مذهبن چطوره، اینا استطراد میده. این یک. یکی دیگه این که خود نجاشی تعبیر میکنه که من در این کتابی که فهرست مؤلفین را ذکر میکنم بنام این است که آنچه راجب مذهب و فساد مذهب صحت مذهب او هست که من وقوف پیدا کردم به او در اینجا ذکر کنم. اون وقت ریاس ابن ابراهیمی که کتبش را جماعتی از امامیه نقل میکنن و قریب العهد به زمان نجاشیه و روایات کثیر داره، نه تک توک روایت که شناخته نشده باشه، برای دو تا متخصص درجه اولی مثل نجاشی و شیخ مذهبش مخفی مانده باشه، تشخیص نداده باشن دین سنیه، تا اشاره کرده باشن به مذهبش شیخ در فهرست و چیز نجاشی هم در فهرست خودش، این هم خودش اشاره نکردن با استبعاد این که این دو تا خریت فن در نسبت به یه همچین شخص مشهور غریب العهد خودشون متوجه نشده باشن سنیگری این را، این هم خودش مستبعده. مجموعه این امور را که اگه خب این هم یه جهت. یه جهت دیگه این که کلینی، این در قاموس رجال داره، یه کلینی در دو تا باب روایاتی را که مال قیاس بوده اونا رو نقل کرده، معارضه هاشو نقل نکرده. چون کلینی خیلی جاها اینجور هست، روایات خیلی روشنه، در کتب دیگه هم هست، جوری نیست که ما بگیم دست کلینی نیامده. از کتابای معروف توی نمیدونم نوادر الحکمه کی کتابایی که دست کلینی هم بوده، همه کلینی بعضی از روایاتی که برخلاف مزاج خودشه اونا رو نقل نمیکنه. هشت فرسخ باید مسافت هش فرسخ باشه، ایشون یک دونه از روایت هش فرسخ رو نقل نکرد، هیچ. ایشون عقیدش اینه که حد مسافت چهار فرسخه، کسی رفت چهار فرسخ میخواد همون چهار فرسخ بمانه، اصلا بمانه در چهار فرسخی، ایشون نماز رو قصر میدونه، لذا روایات هش فرسخ رو نقل نکرده. روایاتی رو نقل میکنه که خودش بشه عمل میکنه. وقت ایشون روایات معارض قیاس را اینا رو نقل نکرده در دو باب، فقط روایت قیاس رو نقل کرده. این نمیشه عادتاً روایات غیر امامی رو بیا نقل کنن، روایات امامیه رو مثل کلینی کنار بذاره یا اکتفا بکنه به تنها به روایات غیر امامی، این عادتاً نمیشه. اون وقت مجموع این امور که جمع بشه انسان اطمینان پیدا میکنه که قیاس ابن ابراهیم ثقتون عدلون امامی، و در اگر یه وقتی تعارض پیدا کرد با روایات دیگر در عرض روایات صحاح ما باید حساب بکنیم، و اگر طرف مقابلش روایت غیر امامی بود ترجیح بدیم این را بود علال چیزی که هست. این بحثیست که دیگه اون وقت از اون طرف ابن ابی عمر که لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، که گفتیم مراد از ثقه عبارت از یعنی امامی مذهب، اون هم از اون طرف از قیاس روایت میکنه، این هم از طرف دیگه. خلاصه مجموع این امور هر کدوم تنها تنها قابل اعتماد به تابر است، به جمع اینا رو برای انسان اطمینان میاره که قیاس ابن ابراهیم امامی مذهب است و روایتش هم کاملا مورد اعتباره. خب اون چی بالاخره زرارم روایت های طبیعی داره، هر امامی از این روایت ها داره. خب ما روایات را الان از روی جامع الاحادیث میخونیم، وقت بحثایی داره، بحثاش باید برای فردا بمانه. علی ابن ابراهیم نبی عن ابن ابی عمر عن علی ایوب خزاز نوشته، این صحیحش خرازه، مهمل است، اولش مهمل است، دومش اینجا خزار نوشته، این که غلط از جهت دیگه داره، این غلط حتی غلط غیر مشهوره، ولی مشهور خزاز می نویسن، ولی نه خرازه، این نقطهش باید بیاد این طرف، خزار رو نمیشته. ان ابی ایوب الخراز ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان الرجل یرید ان یتزوج المرأة اینظر الیها قال نعم انما یشتریها به اغلى الثمن. دیگه کجا نگاه کنه، صورت غیر صورت اینا نداره، ان یمزر الیها، خب صحیحه حسابی است. العلل ابی رحمه الله ان سعد بن عبدالله ان احمد بن محمد بن ایسا ان البزنتی ان یونس بن یعقوب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج المرأة یجوز ان یمزر الیها قال نعم و ترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن، لباس را هم ترقیق میکنه برای اون شخص، اون کسی که میخواد نگاه کنه لباسش را رقیق میکنه. اینا را هم حالا کتاب آقای خویی رو آقایون ملاحظه کنید، اینجا بحث کرده که ترقیق چیه، تو قدر ما بحث میکنید. هل جعفریات به اسنادی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فلا بأس ان يولج بصره فإنما هو مشترن. خب اشکالی بأسی براش نیست که نه، نگاه انسان گاهی رد میشه، چشمش هم میفته به یه چیزی، ولی چشم مطالعه‌ای نیست، ولی یه مرتی میخواد یه چیزی رو بخره، او خب مطالعه میکنه جنسش و خصوصیاتش و امثال اینا. این ایلاج بصر مراد عبارت از همینه که مثل این که فرو کنه بصرش رو تو در نگاه طرف او، کاملا به نحو مطالعه دقیق بخواد مطالعه کنه، اشکالی نداره. خب این جعفریات البته مورد اعتبار نیست. الحسین ابن محمد ان معل ابن محمد ان بعض اصحابنا ان عبان ابن عثمان ان الحسن ابن السری عن ابي عبد الله عليه السلام انه ساله وينم مرسلستي انه ساله ان الرجل ينظر الى المراه قبل ان يتزوجها ينظر الى المراه قبل ان يتزوجها قال نه اشکالی نداری فلما يوتي ماله من برچی اگر قراره که هر پاشخالی باشه چه دعایی داره که برای اینکه این کار رو کنه. این اعطاء مال معلوم شه نظر هدف این است که خب بالاخره زندگی بکنه، بشه چیز بشه، و باید یه جوری باشه که توافق خودش رو جلب کنه از جهاتی که مورد نظرشه. پس نگاه کن اونجا. احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن یحیی عن غیاث ابن ابراهیم عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام. این عن علی کم جایی تعبیر شده، نرمین بگم بیشتر جا عن امیرالمومنین علیه السلام، عن جعفر هم کم جاست. فی رجل ینظر الى محاسن امرأة یرید ان یتزوجها قال لا بأس اشکالی نداره انما هو مستام. خلاصه این مشتریست و وقت قسمت اگر باشه خداوند این واقع میشه. گاهی ممکنم هست خیلی هم واقعش جالب در نظر نوع مردم نباشه، قسمت باشه خداوند وسیله میشه او مورد پسند طرف واقع میشه، دیگران ممکن نپسندن، ولی این مورد پسند باشه مربوط ایشون میگه که او بالاخره باید یه نگاهی بکنه ببینه هست یا نه، چون زندگی میخواد بکنه باید ببینه مشتری است. خب این دیگه بقیهش مربوط به قسمت بودنه، ولو اینکه دیگران هم مورد پسند نباشه، این ممکنه که خداوند در اثر این که قسمت کرده این رو خوب به نظرش بیاد یا چنین. اگه قسمتی باشه واقع میشه. همین روایت، این روایت همین روایت چیزی بود که خوندیم. قرب الاسناد هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن الیسع الباهلی عن ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه. ببینید این را، ابی عبدالله علیه السلام عن آبائه، ابی عبدالله علیه السلام گفته قال قال امیر المؤمنین علیه السلام. همین روایت را، لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة قبل ان يتزوجها انما هو مستام فإن یغز امرون یکون. اونم یغز امرون یکون بود، اینم یغز امرون یکون. نه یکیه دیگه، مضمون یکیه. کیو؟ یکون دیگه، چون خب یکون دیگه. بعد فإن یغز امرون یکون جواب شرطه. بعد اونجا یکون داره، ولی باید غلط باشه، علال قاعده میسنگه. تقیز له، اونم نه، اون یکون داره. فإن تقیز له، خب اینم هارون ابن مسلم که سه قسم مسعد ابن یسع باهلی هم مرحوم آقای بروجردی این را متحد میدونه با مسعد ابن زیاد و مسعد ابن زیاد توصیف شده است. اینم میفرماید که یسع یکی از اجداد همین مسعد است، هم در اجداد صدقه هست، هم یسع هست، هم زیاد هست، مثلا یکی دیگه هم هست الان یادم نیست. میگه چهارتا همی از اینا همش یک نفره. روی تلخیصاتی که در انصاب شده، گاهی مسعد ابن زیاد میگن، گاهی مسعد ابن صدقه میگن، گاهی مسعد ابن یسع میگن، الاختلاف. حالا این یه بحث داره فعلا، چون متوقف نیست مسئله به این مسئله. اینم گریب المجازات و نبویه و من ذلک قولو علیه السلام و السلام دل مغیرت ابن شعبه وقد خطب امرأتن لیتزوجها، خطبه که کرده مقدمتن لتزویج. حضرت فرمود لو نظرت الیها فانه احرا ان یعدم بینکما. دوام بیشتر مناسب، نگاه کرد پسند واقع شد، این بیشتر چیز هست دوام پیدا کنه. در یکی از نقل‌های دیگه مثل این که یه چیز دیگه داره که حالا نقل دیگه در چیز بود که انه، حالا بینم در اینجا هم هست یا نه، ادامه پیدا کنه که با خوشی ادامه پیدا کنه، که انه ممکنه نگاه نکردم ادامه پیدا کنه، شخص حاضر نیست طلاق بده و منتها باید یه عمری بسازه و چیز، ولی به خلاف این که با توافق خودش باشه این ادامه پیدا کردنش راحت تره تا اون زمینه که بی توافق باشه. یه نقل دیگه در این هست، توی چیز به نظرم نقل کرده تو وسائل چیه، من یه نقل دیگه هم هست. حدت من اصحابنا کافی ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی ان عبدالله ابن الفضل ان ابی ان رجلن عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اينظر الرجل الى المراه يريد تزويجها فينظر الى شعرها ومحاسنها قال لا بس بذلك اذا لم يكن متلذذا. اینجا اسم شعرم برده، شعر و محاسن هر دوی از اینا رو برده. به وقت بعدم هستی بحثی کنیم. من یک کلمه الان میخواستم که از این بحث چیزی دلالتی چیزی کلمه صحبت کرده باشیم. یعنی یک آقای خویی میفرماید که از کلام سید استفاده میشه که محاسر را عطف کرده به وجه و یدین و کفین اینا، که محاسن غیر از اونهاست و مقابل اوست. و بعد ایشون میفرماید نه اینجور نیست. و بعد خود آقای خویی که بعد میاد بیان بکنه، اول میفرماید محاسن همین است که در روایت‌ها دیگه ذکر شده، بعد دو سه سر بعد از این محاسن میگه بعضی چیزهای دیگه که تو روایات نیست، مثل رقبه که گردن در روایات نیست، اونم داخل محاسنشون چیزی که دخالت داره در زیبایی و در جالب بودن اینا. خودشون اینو میگه و در این حال میگه که اول دو سه خط خط میگه محاسن رو باید ارجاع بدیم یا محاله به همون دو سه چیزی که در روایت ذکر شده. خب ما بعد از این که خود آقای خویی دارم که محاسن اوسعی از دو سه چیز ذکر شده است، دیگه اشکال به چیز وارد نیست به سید، چون در عطفی که هست عطف لزوم نداره برای اینکه به نحو عطف کل به جز نباشه. خیلی عطفا عطف کل به جز عطف میکنند، نه کلی به جزی، اون یه مطلب دیگریست. عطف کل به جز خیلی از عطفای رایجه. شما مثلا میگید، تعبیر میکنید، میگید آقا نماز خوندن در مقام ابراهیم و نمیدونم هجر اسماعیل و هر جای مسجد الحرام خیلی فضیلت داره. هر جای مسجد الحرام عطف کردید کل را به اون یکی دو موردی که قبلا ذکر کردید. ایشون هم میخواد بگه صورت، دست و هر جایی که محاسن او به جلب توجه میکنه نگاه کردن اشکالی نداره. عطف کردن یه کلیست به یه جز، این هیچ محضوری نداره، یه چیزی متعارفی هم هست و خود آقای خویی هم ملتزم شد. همین دیگه، حالا نکتش همه چیو؟ نه اون هیچی، اول محاسن گفته.